بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
طرح کاهش رابطه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. رئیس دیوان محاسبات مجموع معوقات بانکی را 50,000 میلیارد تومان اعلام کرد. با یک مقام پلیس در ایران از طرح جمع‌آوری لباس‌های مغایر با فرهنگ اسلامی خبر داد. ساعت 24:12 شب به وقت تهران است. 21:30 به وقت اروپای مرکزی، جمهوری چک، شهر این روزها گرم و تابستانی پراگ که صدای ما رو از همونجا میشنوید. امروز جمعه 21 خرداد ماه 1389 خورشیدی است، برابر با 8 ژوئن 2010 میلادی. به شما شنوندگان در این دقایق آغازین بامداد ایران سلام میگویم و سپاس که در دور و نزدیک ایران و جهان از طریق گیرنده‌های رادیو، ماهواره و اینترنت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید و با ما همراه هستید. در این مجله نیمه شب من مهرداد قاسم‌فر و دیگر همکارانم یک ساعت با شما خواهیم بود با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همکارم آرش حسنی به همین منظور در استودیو خبر در کنار من نشسته. آرش،
سپاسگزارم مرتضی. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا که در نخستین ثانیه‌ها و دقایق جمعه با ما هستند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از آغاز بررسی تدوین طرحی دو فوریتی در این کمیسیون خبر داد که بر اساس آن کاهش روابط ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. علایالدین بروجردی در این حال قطعنامه جدید شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی را سیاسی، غیر حقوقی و مردود خواند. آقای بروجردی ترجیح داد در برابر رأی مثبت روسیه و چین به این قطعنامه سکوت کند و تنها به گفتن این جمله بسنده کرده است که در حال حاضر نمیتوان درباره عملکرد چین و روسیه اظهار نظری کرد، اما این دو کشور نیز تحت تأثیر اقدامات آمریکا قرار گرفتند. رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبلغ کل مطالبات معوق بانکی کشور را 50,000 میلیارد تومان اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی گفته با بررسی‌های صورت گرفته از مجموع 18,000 شعبه بانک‌های عامل، بیشترین معوقات بانکی مربوط به 300 تا 350 شعبه بانکی است. او همچنین گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین مبلغ معوقات بانکی مربوط به بانک ملی ایران است. رئیس دیوان محاسبات کشور بیشترین میزان معوقه‌های بانکی را مربوط به بخش‌های مخابرات، خدمات و تولید اعلام کرد. آقای رحمانی فضلی گفت بیشترین تخلف صورت گرفته در نحوه جذب درآمد و هزینه کرد اعتبارات در مجموع دستگاه‌های اجرایی کشور مربوط به حوزه نفت، اقتصاد و دارایی و وزارت کشور است. بر اساس گزارش بانک مرکزی که در دی ماه پارسال منتشر شد، میزان مطالبات معوق بانک‌ها 48,000 میلیارد تومان بود. یک مقام پلیس از طرح جمع‌آوری لباس‌های مغایر با فرهنگ اسلامی خبر داد. عباس میرایی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی گفت در راستای اجرای طرح امنیت اخلاقی و اجتماعی، تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در حوزه پوشاک به رده‌های اجرایی در سراسر ایران ابلاغ شده است. این مقام پلیس پرهیز از تولید و عرضه پوشاک نامناسب و مغایر با فرهنگ اسلامی و جمع‌آوری اقلام ممنوعه در سطح واحدهای صنفی را از جمله محورهای این ابلاغیه اعلام کرد. مرداد،
سپاسگزارم آرش. اما مروری کنیم بر فهرست مطالبی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. ابتدا نگاهی می‌کنیم به پاسخ هیئت جمهوری اسلامی ایران به پیشنهادهای مطرح شده در 14th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوئیس. سپس گزارش دیگری خواهیم داشت درباره بیانیه دو سازمان حقوق بشری و روزنامه‌نگاری جهان و درخواستشان برای آزادی فوری زندانیان و روزنامه‌نگاران دربند در ایران. گزارش بعدی مروری می‌کند بر بیانیه زهرا رهنورد در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران و تقاضای او برای آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی. گزارش دیگر این مجله شامگاهی نیمه شب به بازداشت یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی خواهد پرداخت و نامه دبیرکل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به محمود احمدی نژاد در همین باره. گزارشی هم خواهیم داشت از برخی مفاد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل و نیز مباحثی که در این رابطه در محافل سیاسی غرب می‌گذرد. و اگر همچنان روی همین ایستگاه بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی نگاه تازه را تکرارش را خواهید شنید. با ما بمانید. هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران به ریاست محمد جواد لاریجانی روز پنجشنبه پاسخ نهایی خود را به پیشنهادهای مطرح شده در 14th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو سوئیس اعلام کرد. در نشست بهمن سال گذشته این شورا، پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران از سوی نمایندگان بسیاری از کشورهای عضو این نهاد مورد انتقاد قرار گرفت. شورای حقوق بشر سازمانی بین المللی است که بر اساس قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اسفند 1384 و به منظور حفاظت از حقوق بشر در سطح جهان تأسیس شده. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش که در بخش گزارش سازمان‌های غیر دولتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سخنرانی کرده بود، به همکارم بهروز کارونی این گونه میگوید:
روند مرحله دوم بررسی ادواری جهانی پرونده حقوق بشر جمهوری اسلامی بود که ما داشتیم. روال کار اینطوری هستش که در اون اجلاس فوریه که مرحله اولش بود، کشورهای مختلف پیشنهادهای مختلفی رو دادن به نمایندگان جمهوری اسلامی و اونها در این فاصله بعضی از اون پیشنهادها رو مورد قبول بود، بعضی ها رو نسبت بهش موضع خاصی نگرفته بودن و بعضی ها رو رد کرده بودن. در اجلاس این مرحله دوم بررسی همین مقطع بود و عملا اون پیشنهادهایی رو که قرار بود که مورد بررسی هم قرار بدن، عملا شاهد بودیم که اونها هم مورد تایید قرار ندادن و اون پیشنهادهایی که مورد تایید در واقع قرار داده بودن، پیشنهادهایی بود که خیلی دستاورد نزدیک رو نخواهد داشت.
اون مواردی که جمهوری اسلامی ایران قبول نکرد کدوما بوده؟
مهمترین مواردی است که مربوط به کنوانسیون های معتبر و کنوانسیون های مورد قبول عام کشورهای مختلف است. مشخص ترین اون مسئله کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان هست و خب معدود کشورهایی هستند که این کنوانسیون رو امضا نکردن و جمهوری اسلامی از جمله اونهاست و با جزء پیشنهادهایی بود که قبول نکرده بود. کنوانسیون رفع شکنجه و بدرفتاری و تمام اشکال تحقیر، اون هم مورد تایید قرار نگرفت. و از اونجا که آغاز کنیم، بقیه موارد هم به همین گونه بود، یعنی اینکه اون موارد رو که مورد تایید قرار داده عملا در تناقض هستش با مواردی که مورد تایید قرار نداده. خب قابل تصور هستش که برفرض گفته که ما در مجموع شکنجه نداریم و شکنجه در قانون ما وجود نداره، ولی که از طرف دیگه تن به تصویب این کنوانسیون نمیده جمهوری اسلامی. برای اینه در تناقض هست و خب نشانگر این هستش که اون پیشنهادهایی هم که پذیرفته عملا واقعی مبنا نخواهد داشت و خب برنامه‌شون در این مورد هم دفع وقت هست تا این شاید 4 سال آینده هم برای مثال در همین موقعیت کنونی کم و بیش باشن و هیچ پیشرفتی رو از نظر رعایت حقوق بشر نداشته باشن.
آیا در حاشیه نشست این شورا جلساتی هم برگزار شد از روی فعالان حقوق بشر؟
بله، روال کار در اجلاس های شورای حقوق بشر این هستش که یک سری اجلاس های جانبی برنامه ریزی میشه و سازمان های غیر دولتی معمولا این اجلاس ها رو ترتیب میدن. در این دور یک سازمان غیر دولتی اتریشی که خب من هم عضو اون هستم، ترتیب 4 اجلاس جانبی رو داده بود که روز دوشنبه از اونجایی که مسئله‌ای که در شورای حقوق بشر میگذشت کنفرانس سالانه شون در رابطه با مسئله زنان بود، ما موضوع زنان در ایران رو مورد بحث قرار دادیم. روز سه‌شنبه گذشته از اونجایی که در شورای حقوق بشر عاجل‌ترین و مهمترین مسئله حقوق بشری دنیا مورد نظر بود و بسیار از کشورها حسب انتظار ایران رو در رأس مسائلی که باید مورد توجه قرار بگیرن قرار داده بود، ما هم در مورد 3 مورد نقض شدید حقوق بشر در ایران، این مسئله اعدام، شکنجه و ترور، یک کنفرانس جانبی داشتیم. روز سوم ما در مورد گروه‌های اتنیک و اقلیت‌های مذهبی و سایر اقلیت‌ها یک بحث و کنفرانس جانبی داشتیم. قبل از اینکه جلسه برگزار، جلسه بررسی ایران صورت بگیره، امروز صبح هم جلسه آخری بودش که در رابطه با مسئله اعدام نوجوانان و همچنین مشکلات خاصی که وجود داره از زنان دارن در رابطه با همین مصوبات مورد قبول نشده جمهوری اسلامی، و به طور کلی راجع به همین خود روند برخورد جمهوری اسلامی با پیشنهادهایی که بهش داده شده یک کنفرانس جانبی داشتیم. خب بعد از اون هم که خود اجلاس شورای حقوق بشر بود.
گفتگوی بهروز کارونی بود با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش. اما فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای مشترک خواهان آزادی فوری زندانیان سیاسی در ایران شدند. رضا معینی از بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در گفتگوی با همکارم الهی روانشاد از خواسته های این دو نهاد جهانی حقوق بشر میگوید. رضا معینی:
واقعیت اینه که 22 خرداد و آغاز اعتراضات مردمی به انتخاب مجدد آقای محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری، تا امروز تعداد زیادی زندانی سیاسی در ایران وجود دارند. هدف ما حساس کردن افکار عمومی، تلاش برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران.
آقای معینی، در این بیانیه مشترک شما گله‌مندی از جامعه جهانی مطرح شده.
این واقعیتیه که بیشترین تلاش و هم جامعه جهانی بر معضل اتمی ایران متمرکز شده. این انتقاد رو ما و همه مدافعان حقوق بشر، مردم ایران، فعالین در ایران دارند و همواره بیان شده که به نظر ما مشکل اساسی در ایران نقض حقوق بشر است. من اینو اگر اجازه بدین فقط یک نقل قولی رو 10 سال پیش در دفتر سازمان گزارشگران بدون مرز از یک روزنامه نگار ایرانی نقل کنم که همون موقع اعلام کردن نگرانی های جامعه جهانی رو ما میفهمیم، اما اگر ما در ایران آزادی بیان، آزادی مطبوعات داشته باشیم، این معضل رو میتونیم توضیح بدیم و مردم ایران بدون شک تصمیم عاقلانه و اصلی رو خواهند گرفت. بنابراین من فکر میکنم که انتقاد به جایی است از جامعه جهانی که باید توجه بیشتری به وضعیت و به ویژه به سرکوب مردم ایران کنند.
آقای معینی، در این بیانیه اعدام 5 تن در بامداد 19 اردیبهشت ماه در زندان اوین با هدف منصرف کردن مردم از شرکت در تظاهرات سالگرد 22 خرداد ماه قلمداد شده. دیدگاه مشترک این دو سازمان در این رابطه چه هست؟
اعدام 5 تن از فعالین سیاسی به نظر ما، یعنی گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر، اقدامی برای ایجاد وحشت. واقعیت اینه که ما همواره اعلام کردیم اعدام ابزاری است در خدمت سیاست ایجاد وحشت و حکومت تروری که در ایران برقرار شده. این اعدام ها علاوه بر آن که بنابر قول وکلا همه حقوقدانانی که در این باره ابراز نظر کردن غیر قانونی و عملا بدون اطلاع وکلا و به شکل مشخص خانواده ها انجام شده بود و بی جهت بود، در این رابطه ما محکوم کردیم. نگرانیم از فهرست هایی که منتشر می شود و در آن تعداد زیادی از جوانان این کشور زندانیان تهدید و یا در زیر سایه اعدام به سر می برند.
از جامعه جهانی همچنین خواسته اید که مواضع قاطع تر در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کنه. این مواضع رو توضیح بفرمایید.
این مواضع به طور مشخص ما در 3 مورد تاکید کردیم. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز به طور مشخص خواهان تشکیل کمیسیون تحقیقی از سوی نهادهای صلاحیت دار حقوق بشر سازمان ملل برای تحقیق درباره موارد نقض حقوق بشر و به ویژه در ارتباط با رویدادهایی که پس از انتخابات 22 خرداد روی دادند، بررسی موارد نقض حقوق بشر در شورای امنیت سازمان ملل و امکان تصویب مجازاتهایی علیه آمران و عاملان موارد نقض حقوق بشر در ایران، و سوم انجام اقدامات موثری برای پیشگیری و مجازات مؤسسات، شرکت‌ها و گروه‌هایی که با جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر همکاری می‌کنند. شرکت‌هایی که تجهیزات شنو، سخت و نرم افزارهایی که گردش آزاد اطلاعات رو مهار و دسترسی به اینترنت رو محدود می‌کنند هستیم، و در این رابطه به طور مشخص ما خواهان آنیم که به شکل جدی‌تر مانعی در برابر سرکوب گسترده‌ای که هر روز مردم ایران قربانی می‌شوند به وجود آید. ما به شکل سمبولیک لیست 40 زندانی سیاسی رو در ایران منتشر کردیم، اما خواست ما فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز آزادی فوری همه زندانیان سیاسی هست.
ظاهرا آقای معینی، خانم عبادی این بار با شما همراه هستند در این فراخوان و در این کمپین. ممکنه در مورد نقش ایشون در این کمپین توضیحاتی بفرمایید.
من اول توضیح بدم که خانم عبادی همواره در کنار ما بودن، همواره مشوق و همکار ما بودن در تلاش برای رعایت موازین حقوق بشر در ایران. این بار در کنار فدراسیون بین المللی جامعه حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز این افتخار رو داشتیم که با خانم عبادی همراه باشیم، در کنار خانم عبادی برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش خواهیم کرد.
الهی روانشاد با رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز گفتگو می‌کرد. زهرا رهنورد با صدور بیانیه‌ای در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ایران از جمله خواستار آزادی بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و همچنین عذرخواهی از حسن خمینی شده است. آزادی اسدی و جزئیات بیشتر.
زهرا رهنورد رئیس پیشین دانشگاه الزهرا و همسر میرحسین موسوی یکی از رهبران مخالفان دولت در بیانیه اخیرش با اشاره به روز 22 خرداد ماه سال 88 روز انتخابات ریاست جمهوری گفته است که مردم در این تاریخ نشان دادند که خواهان تغییرات اساسی هستند. به گفته خانم رهنورد این تغییرات شامل اصلاح نگرش حاکمیت به انسان و اسلام، تنوع و کثرت قومی و فرهنگی و نحوه کشورداری بوده است. خانم رهنورد از آرزوها و آرمانهای مردم نام برده که به گفته او خواستار احترام به انسان، آزادی بیان، قلم و اندیشه، احترام به انتخابات آزاد و احترام به زندانیان سیاسی بودند. خانم رهنورد در این بیانیه همچنین تاکید کرده است که آرزوهای مردمی که پای صندوقهای رای رفتند، به گفته وی با یک مهندسی پنهانی و دستکاری در رای آنها برباد رفت. خانم رهنورد در مورد جریانات پس از انتخابات در این بیانیه نوشته است اقداماتی انجام شد که هیچ حاکمیتی در حق ملت خود انجام نمی دهد مگر آنکه به گفته او بخواهد به دیکتاتوری خود افتخار کند. زهرا رهنورد در این بیانیه با مرور نارامی‌های پس از انتخابات و کشته شدن و زندانی شدن تعداد زیادی از مردم ایران اشاره کرده که جنبش سبز که از بطن اصلاحات برخواسته براندازانه نیست، بلکه اصلاحگر و در پی تحقق خیر عمومی است. پایان نقل قول. همسر میرحسین موسوی با اشاره به اینکه حاکمیت میتواند به حداقل‌های مطالبات ملت پاسخ مثبت دهد و به طور نسبی شرایط بحرانی را آرام کند، به کف خواسته های ملی تاکید کرده است. وی از جمله از آزادی بدون قید و شرط زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات، قلم، بیان و اندیشه و برگزاری انتخابات آزاد نام برده و از جمله خواستار احترام به اقلیت‌ها و ایجاد امکان رشد و توسعه فرهنگی برای تکثرهای قومی و زبانی و عذرخواهی و دلجویی از بیت آیت الله خمینی و عذرخواهی از شخص حسن خمینی شده است که سخنرانیش در مراسم سالگرد پدر بزرگش با اخلال مواجه شد.
آزادی اسدی گزارش می‌داد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اعلام کرد سعید ترابیان یکی از اعضای هیئت مدیره و مسئول روابط عمومی این تشکل کارگری صبح روز چهارشنبه از سوی چهار مأمور امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد. آقای ترابیان سومین عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه است که زندانی شده است. پیش از او منصور اوسانلو و ابراهیم مددی رئیس و معاون هیئت مدیره این تشکل کارگری هم به اتهام امنیتی بازداشت و زندانی شده بودند. در همین حال دیوید کاکرافت دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران بخش حمل و نقل در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران خواستار آزادی فوری آقای ترابیان و سایر فعالان کارگری زندانی شد. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفته است که ماموران امنیتی پس از دستبند زدن بر دستهای سعید ترابیان به مدت 3 ساعت منزل او را بازرسی کردند و سرانجام این فعال کارگری را همراه با وسایل شخصی و کامپیوترش با خود بردند. تا کنون محل نگهداری آقای ترابیان و نیز اتهامهای او مشخص نشده است، اما در گذشته فعالان کارگری به اتهامهای امنیتی بازداشت و زندانی شدند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه اشاره کرده است که آقای ترابیان 4 ماه پیش به دنبال 4 سال بلا تکلیفی به سر کار خود در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازگشته بود. سعید ترابیان در اعتصاب بزرگ کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و هومه در سال 1384 نیز بازداشت و به مدت 2 ماه زندانی شده بود. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه بازداشت سعید ترابیان را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط او و همچنین منصور اوسانلو و ابراهیم مددی از زندان شد. آقایان اوسانلو و مددی رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره این تشکل کارگری که به اتهام‌های امنیتی در سالیان گذشته بازداشت شدند در زندان رجای شهر کرج به سر می‌برند. پیش از سعید ترابیان، علیرضا اخوان، مسئول روابط عمومی کانون مدافعان حقوق کارگر نیست، هفته گذشته توسط ماموران امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شده بود. وی در حال حاضر در زندان اوین به سر می‌برد. در سالیان اخیر فعالان کارگری در ایران با فشارهای روزافزون امنیتی و قضایی مواجه بودند. این فشارها با اعتراضهای گسترده سازمانهای حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان مواجه شده است. در آخرین نمونه از اعتراضهای بین‌المللی به بازداشت فعالان کارگری در ایران، نمایندگان اتحادیه کارگران حمل و نقل اندونزی و تشکل‌های معلمان این کشور روز سه‌شنبه تظاهراتی را در مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در جاکارتا برگزار کردند.
مهروز کارونی گزارش می‌داد. در ادامه بشنویم دیدگاه‌های تعدادی از شنوندگان رادیو فردا را درباره مسائل مختلف.
از جمله دستاوردهای پس از انتخابات این بود که مردم توانستند خشم و نفرت پنهانی 30 ساله خود را آشکار کنند و فاصله میان ملت و حکومت برای جهان مشخص شد.
اتفاقاتی که بعد از انتخابات سال گذشته در ایران رخ داد، اثری که داشت برای من و شاید آدمایی مثل من که در خارج هستن این بود که حالا با سربلندی میگیم ما ایرانی هستیم.
رأی سبز ما نام سیاه شما نبود، خواسته ما لطف الان شما نبود، رأی سبز ما ترکش و مسلسل نبود، رأی سبز ما پیراهن مبدل نبود، رأی سبز ما ندا سهراب این همه جوان بود، رأی سبز ما جنگ سر آبونون نبود، رأی سبز ما یعنی ایمان، یعنی جاویدان، یعنی آباد، یعنی ایران.
با تحولاتی که بعد از 22 خرداد رخ داد، به جهانیان ثابت کردیم که ما رژیم ایران رو نمیخوایم و تا آخرین قطره خونمون میستیم و به موسوی و کروبی و خاتمی هم تبریک میگیم که ایستادن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221124113.
تصویب دور چهارم تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران همچنان مهمترین موضوع محافل سیاسی و اقتصادی آمریکاست. همکارم نادر وکیلی گفتگو کرده است با دکتر محمد برقعی، تحلیلگر سیاسی، در مورد تأثیر درازمدت این تحریم‌ها بر ایران. آقای برقعی در پاسخ این پرسش که آیا دور چهارم تحریم‌ها ایران را پشت میز مذاکره خواهد نشاند یا نه، اینگونه گفت:
در مورد برنامه هسته‌ای ایران میبینم که اینها بالاخره مجبور به مقدار مصالحه خواهند شد، همینطور که ترکیه و برزیل رو واسطه بکنن. ولی به نکته اساسی تری که ما توجه بکنیم اینه که این جریانی که آمریکا به دنبال تحریم ایران هستش چیز جدیدی نیست. مسئله رو بعد از زاویه خود ایران نگاهش کرد. ایران الان با سیاست غیر دیپلماتیکش امکان داده که آمریکا بتونه فشار بذاره روش. بوش نمیتونست این کار رو بکنه برای اینکه رویه خشونت میگیره که برای ایران خوب بود، در که آقای اوباما یک روش دیپلماتیک گرفته و روش دیپلماتیک اونقدر این میتونه صدمه بزنه به ایران که هرگز روش بوش نمیتونه بزنه و به همین دلیل هم تونست 12 رأی مثبت بیاره. این عوارضش برای ایران مستقیم برای مردم نخواهد بود، بلکه غیر مستقیم خواهد بود. تمام ساختار نظام رو مقدار زیادی مورد صدمه قرار خواهد داد. الان فرض کنید پایگاه خاتم الانبیا که قرارداد بزرگ ساختن پالایشگاه رو بوده در حقیقت بهش داده شد تا که بنات کشور دیگه بسازن، الان مشکل اساسی خواهد داشت برای تهیه وسایلش. یا باید 30% تقریبا گرانتر بخره و با مشکلات زیاد بخواد بخره این رو، چون بالاخره نیاز داره به از خارج بگیره. تمام اینها باعث میشه که ایران از پایگاه بسیار ضعیف و ضعف، مثل جریان پایان جنگ، مثل جریان گروگانگیری، مثل تمام جریانی که 30 ساله انجام داده، بره تا نهایت و بعد از پایگاه بسیار ضعیف متوقف کردن و یا موقتا مسکوت گذاشتن حرکت رو.
به هر حال یک نگرانی جدی از سوی جامعه جهانی در مورد برنامه هسته ایران وجود داره، حال چه به غلط چه به درست. چرا ایران به طور شفاف به این نگرانی پایان نمیده؟
دو تا مسئله در این وسط هست. مسئله اولیش اینه که این بیشتر تبدیل به یک ابزار قدرت شده برای سرکوب نیروهای داخلی. به همین دلیل اینها نمیخوان که اون ابزارشون از دست بدن تا موقعی که مجبور باشن. دوم اینه که اینها متاسفانه از سیاست جهانی اطلاع خوبی رو ندارن و توجه ندارن که بالاخره کسی که به دنبال تضعیف شما هست، شما هر کاری بکنه از شما بهانه گیری خواهد کرد. مهم نیست که ایران تمام درهاش هم باز بکنه مگه صدام نکرد، فرقی نمیکنه خیلی. ولی بیان این که شما بتونید از نظر دیپلماسی در دنیا به توجیه بکنید که حقوق خودتون رو دارید، این بیان دیپلماتیک یعنی همین. وقتی که شما با بیان گردن کلفتی میرید جلو، او همیشه شما هر گامی هم برید جلو، اون یک گام جلوتر خواهد اومد. برای اینکه هدف نهایی این که قدرت بساب ایران رو بشکنه، که الان هم میبینید در منطقه شده ایرانی که رهبر منطقه بود تقریبا الان افتاده به شدت به مقدار زیادی پشت سر ترکیه.
در اعمال تحریم های یک جانبه تحریم بنزین هم پیشبینی شده. آقای برغی نظر شما چیه؟
من فکر میکنم اینها همیشه انقدر میرن جلو تا یه چیز رو در نامساعدتری شرایط بپذیرن، ولی من فکر نمیکنم سیاست کنونی هیچ کدوم از این کشورهای این باشه که مردم رو زیر فشار بذارن و مسئله بنزین این اتفاق رو ایجاد خواهد کرد. این بحث هم زیاد شده در موردش، فشارهای دیگر رو میارن، چون عمده قضیه اینه که ایران رو به عنوان یک حکومتی که اینقدر خشن در جهان عمل میکنه رو زیر فشار بذارن.
قطعنامه شورای امنیت همانطور که میدونید 12 رأی موافق در برابر 2 رأی مخالف بود. جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی واقعا دیگر چه شرکای قابل ذکری داره؟ آقای پرقی
متاسفانه این واقعیت درستی رو میگه، چون یک کشور در دو زمینه میتونه قدرتش پیدا بکنه، یا در سطح بین‌المللی درست رفتار بکنه، حتی خواسته هاشو بهش مشروعیت بده، همونطور که الان ترکیه تقریبا این کارو میکنه، یا اینکه انقدر که در داخل توانمند باشه که نیروهای خارجی رو بتونه یا فشارهای خارجی رو پاسخ بده، همون کاری که اسرائیل میکنه. در ایران متاسفانه این بعد از یک سال گذشته ایران از داخل بسیار ضربپذیر شده، وقتی از داخل ضربپذیر بشه خارج هم فشارش رو بیشتر میکنه تا اینو سر میز مذاکره بنشونه که بزرگترین امتیازات ازش بگیره.
شورای امنیت سازمان ملل در چهارمین قطعنامه تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی ایران از یک کارشناس اتمی هم نام برده است. از میان ده ها شرکت و سازمان وابسته به دولت و سپاه پاسداران، دکتر جواد رحیقی تنها شخص حقیقی است که قطعنامه شورای امنیت از اون نام میبرد. اما این دکتر جواد رحیقی کیست؟ نادر صدیقی گزارش میدهد.
دکتر جواد رحیقی متخصص فیزیک در زمینه نوترون‌ها که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد در قطعنامه 1929 مشمول تحریم شده است، ریاست مرکز فناوری‌های هسته‌ای سازمان انرژی اتمی ایران را بر عهده دارد. علاوه بر این، مرکز نظارت بر تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم نیز در حوزه مدیریت وی قرار دارد. دکتر جواد رحیقی پیش از این در مرکز پژوهش‌های هسته‌ای اصفهان و از جمله در بخش راکتور آب سنگین کار کرده و در دانشگاه‌های امیرکبیر و شریف راهنمای دانشجویان در رشته دکترا بوده است. وی تا 9 سال پیش به مدت 5 سال ریاست اداری مهندسی هسته‌ای در اصفهان را نیز بر عهده داشته است. آقای رحیقی 56 سال دارد و متولد مشهد است. او دارای مدرک لیسانس فیزیک از دانشگاه تهران و مدرک فوق لیسانس از دانشگاه ادینبرو در اسکاتلند است. وی دانشنامه دکترا را هم از همین دانشگاه در زمینه فیزیک هسته‌ای و فیزیک نوترون‌ها دریافت کرده است. در مطالب مشروحی که درباره دکتر جواد رحیقی در جستجوگر گوگل ثبت شده، از او به عنوان فردی یاد می شود که جمهوری اسلامی را در تلاش‌های بین المللیش برای خرید تجهیزات و ابزارهای تحریم شده یاری می دهد. در این مطالب همچنین گفته می شود که آقای رحیقی حتی پیش از صدور قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه دولت ایران مشمول تحریم‌های جداگانه کشورها و از جمله اتحادیه اروپا بوده است.
از خرداد تا خرداد
یک کاری میکنم،
همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
ویژه برنامه‌های یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از روز پنجشنبه 20 خرداد ساعت 10 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد به وقت تهران است، روز جمعه 21 خرداد ماه 1189، و ما و شما در میانه مجله نیمه شب رادیو فردا هستید با من مهرداد قاسم فر و همکارم آرش حسنیا که در استودیو در کنار من نشسته. تا پیش از این که بریم به برنامه هفتگی نگاه تازه رو تکرارش رو ببینیم، مروری کنیم بر چند خبر. آرش
مهرداد اگر اجازه بدی من فقط سرخط چند خبر مهم رو بخونم.
خشم.
کروبی و موسوی از برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات منصرف شدند. باراک اوباما سالگرد انتخابات در ایران را یادآور قتل بیگناهان دانست. یک فعال سندیکایی در ایران بازداشت شد. دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل به بازداشت سعید ترابیان اعتراض کرد. رئیس دیوان محاسبات مجموع معوقات بانکی را 50,000 میلیارد تومان اعلام کرد. طرح کاهش رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مجلس شورای اسلامی بررسی می شود. یک مقام پلیس از طرح جمع‌آوری لباس‌های مغایر با فرهنگ اسلامی خبر داد. محمد نوریزاد روزنامه‌نگار زندانی از سکوت آیت الله خامنه‌ای در قبال حوادث 14 خرداد انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا به فلسطینیان وعده کمک مالی داد و بالاخره آنکه ایران، تاجیکستان و افغانستان دارای تلویزیون مشترک می‌شوند.
سپاسگزارم آرش، فرصت کم بود و فقط به سرخط خبرها اکتفا کردیم در پایان این مجله نیمه شب، اما بریم به پایان بخش این مجله رو با برنامه تکرار برنامه هفتگی نگاه تازه ادامه بدیم.
نگاه تازه.
سلام، من محمدرضا کاظمی هستم.
من هم محمد زرقامی
هستم. میگفتی مثل همیشه
هستم و دیگه نمیگم،
به قرینه لفظی هست
حذفش
میشه.
کردی بالاخره
تو حذف کردی. خیلی خوب،
چه خبرا؟
هیچ خبر نمیخواد.
ایران خبری نیستش.
آها راستی، اول بگی موضوع برنامه چیه.
موضوع برنامه‌مون این هفته براتون یک مصاحبه من و محمدرضا انجام میدیم با یک هنرمندی که قطعاً شنونده‌های ما میشناسنش،
شهرزاد سپانلو
از گروه سیلوئت. تا امروز شهرزاد به تازگی یه آلبوم هم داده بیرون به نام یک روز، که این آلبوم شهرزاد 3 ترانه هم داره که خیلی نزدیک به اون چیزی که بعد از انتخابات در جامعه ما اتفاق افتاد.
سالگرد انتخابات ریاست جمهوری است، ولی خب الان اینجا قرار نیست که لو بدیم که چه دستبندایی بستیم. ها تو دستبند چلنگی
دستبند
آبی
من نمیبینم. من
زرد راه راه
ولی مال تو این راه راه سیاه و سفید چی میشه؟
راه راه
حیوان معروف.
بله گوره خر.
آفرین.
خیلی خوب. این دستبند نیست در حقیقت،
این مچبنده.
نه یه ذره کش میاره میدونی، بعد مثلا یه نفر اگه زیاد حرف زد میشه انداخت دور دهنش.
خیلی جالبه.
دارم برای زاپاس.
البته این مخالف دموکراسی و روح دموکراسیه.
بله حتما همینطوره.
بله.
البته دموکراسی و روح دموکراسی میگه که شما تا جایی حق دارید که حق دیگری شروع میشه، یعنی مرز حق شما. بله
خیلی خوب،
حواستو جمع کن وارد مرز من نشی.
آقا بریم سراغ شهرزاد سپانلو با یکی از ترانه های جدیدش.
خب.
که با آهنگ فرزین فرهادی، شعر کامبیز میرزایی.
آره.
و همکاری کرده، یعنی دو صدای خونده با یه خواننده‌ای که تو خیلی دوستش داری.
بریم.
بگو دیگه.
آها.
آقا کجا داریم میریم؟
گفتی بریم دیگه.
نگفتم بریم.
فرامرز اصلانی.
خب بریم.
هنوز روی بالشم نشسته عطر تن تو، خیال من بو میکنه نقش گل پیرهن تو، هنوز صدای تو میاد میونه بازی های با کنار قاب پنجره، هنوز دلم تو رو میخواد.
تو این کسالت عباس، تو این دیار هم همه، تو این سرا که بی کسی یه عمر عادت منه، به یاد دست های تو تکرار روزو میشنم، به جستجوی یاد تو با آدم ها میزنم.
به هم نمیرسیم ما، چاره ای جز فاصله نیست، عهدیه که بسته شده بس دیگه جای دله.
نمیدونم شهرزاد جان ما از کجا شروع کنیم، یعنی از آلبومت شروع کنیم؟
من یه سوال مقدماتی دارم. توی دانشنامه آزاد هست تو اینترنت ویکی‌پدیا، اونجا وقتی که نگاه میکنین نوشته تاریخ تولدتون رو جلوش نوشته آبان، سوالش و علامت سوال گذاشته. خب فکر کنم همین اولین سوال.
آره باشه. والا اونو من نمیدونم کی گذاشته تو ویکی‌پدیا، درست گفتن که 15 آبان به دنیا اومدن. سالش هم هر چی بنویسیم حتما همه روش 10 سال میذارن، برای همین دیگه توی جامعه ایرانی به خصوص برای خانوما این سن چیز غریبی شده.
یعنی 10 سال روش میذارن یا 10 سال ازش کم
میکنن؟ خانوما کم میکنن، آقایون زیاد میکنن.
نه نه، وقتی که مثلا یه نفر میگه من 30 سالمه، همه میگن نه آبا حتما 40 سالشه که میگه 30 سالشه.
خیلی
همین، من خودم همیشه میگم که من 12 سالگی از ایران اومدم اواسط جنگ، یعنی دیگه خودتون
حدس بزنید. ولی کار مشکلیه به هر حال.
اواسط جنگ یعنی چی؟
میشه 8 سال جنگ بوده؟
الان من بهت میگم 80 جنگ شروع شده، 84، الانم 2010 هست، میشه چقدر؟
شو چه حوصله‌ای داری؟
سخت شد.
ولی خیلی پیچیده شد.
فرصت ما بخوایم اطلاع رسانی کنیم دیگه.
حالا بذاری اونو برای بعدن.
بله خیلی خوب.
این همون بذاریم علامت سوال باقی بمونه.
آره دیگه، شنوندگان ما میان 1984 رو از 2010 کم کنم ببینن چقدر میشه. خیلی خوب. حدوداً در میاد دیگه. به اضافه 12 البته.
خب من نمیدونم از آلبوم جدید شروع کنیم که به هر حال یه کار متفاوتیه نسبت به آلبوم قبلی. البته فکر میکنم که آلبوم قبلی خیلی خاص بود نسبت به این آلبوم. شاید مثلا زیاد مایه های اینکه مخاطب عام رو هم جذب کنه کمتر توش به چشم میخورد، ولی این آلبوم فضا رو داره.
فکر کنم آلبومی که به اسم تو هستش،
بله بله،
بین‌المللی بود. نه اصلا اونو نمیشه مقایسه کرد، برای اینکه اون واقعا اولا با یک آهنگساز ایتالیایی من کار کردم، آهنگا به زبان فارسی و انگلیسی و فرانسه خونده شده، یه چیزی مثل حالتای بودا بار اگه یادتون باشه مثلا اون.
بله.
من واقعا یعنی این آلبوم امروز و آلبوم یک روز رو بیشتر دوست دارم مثلا با آلبومای قصه ما یا هزار یک شب ما مقایسه بکنیم.
خب در میون اون آلبوم ها هم باز فکر میکنم که فضای کار خیلی متفاوت تره. فکر میکنم این دلیلش شاید برگرده به اینکه همکاری شما مثلا با هنرمندایی که داخل ایرانن.
کاملا درست میگین، برای اینکه این دفعه من اکثر ترانه ها که از ترانه سرای داخل کشور هستش، خب این خودش خیلی تاثیر میذاره که کار واقعا از خود ایران در اومده و بچه‌ای که با دغدغه های روزمره و اتفاقایی که داره میفته سر و کار دارن هر روز. ولی از نظر آهنگ با همون آهنگساز قبلی، با آقای فرزین فرهادی که قبلا هم کار کردم، با ایشون کار کردم، ولی دو تا از آهنگا از آقای مهدی زنگنه که ایشون هم در ایران زندگی میکنه، این آهنگا توش خیلی از جاز بیشتر استفاده شده. به جز یکی از آهنگا همه سازها زنده بودن، در یک جا، در یک مکان و در یک زمان همه ما در استودیو بودیم و ضبط کردیم این آلبوم رو.
البته سبک مورد علاقه فرزین فرهادی هم فکر میکنم باشه دیگه.
من خودم فکر میکنم این آلبوم موزیک پاپ هستش، ولی یه مقدار از جاز روش تاثیر گذاشته، همچنین لاتین جاز. البته توش هم یکی دو تا آهنگ هست که مقدار حالت راک داره، به خصوص اون دو سه تا آهنگ آخر آلبوم.
خب شهرزاد یه ذره میشه برگردیم به عقب‌تر. چطور شد که فکر کردی که میتونی خواننده باشی؟ جایی که همه یعنی نسل ما تو رو شناخت گروه سیلوئت بود با شهبال شب‌پره. خب شهبال شب‌پره شناخته شده است، چطوری بود؟
وقتی من باهاشون آشنا شدم مثلا یک سال قبلش این ایده رو داشتن روش کار می‌کردن و با آقای فرزین فرهادی داشتن روی این ایده کار می‌کردن و چندین آهنگو ساخته بودن. من خودم قبل از آشنایی با گروه سیلوئت در دانشگاه که می‌رفتم، خب خیلی تو کارهای تئاتر بودم و همچنین می‌خوندم توی گروه کر. اتفاقی وقتی یه شب یه مهمونی رفتم اونجا بود که با دو تا خانومی که در گروه سیلوئت بعداً ما با هم تشکیل دادیم، گروه سیلوئت و مهرانه و شراره، اونجا بودن اون شب. و مثل خیلی از مهمونی‌های دیگه آخر شب نشستیم در اتاق نشیمن و بچه‌ها گفتن خب حالا مثلا کی می‌خواد یه آهنگی بخونه. نوبت من که رسید منم یه آهنگ خوندم. همون آن دیدم که اون دو تا خانم دیگه هی می‌خوان با من صحبت کنن و وقتی که مهمونی تموم شد گفتن ما کاری باهات داریم. گفتن که ما دنبال یه فرد سوم می‌گردیم برای تشکیل گروهی به اسم سیلوئت و چند تا آهنگم داریم، یکیش به اسم خورشید خانومه، میخوای بیای گوش کنی؟ اینا توی ماشینشون یه دمو داشتن از این آهنگا و من واقعا خوشم اومد از چیزی که شنیدم. یعنی واقعا به نظرم متفاوت بود. زیاد اهل آهنگای 6 و 8 و تند و اینا خودم شخصا نیستم برای گوش دادن، برای همین خیلی منو گرفت و خیلی از شعراش خوشم اومد که استفاده کرده بودن. من از طریق اون خانوما با آقای شهبار شطار و فرزین فرهادی آشنا شدم و یک همکاری خیلی خیلی خوبی بود و یه دو سه سال با هم کار کردیم.
اشاره کردیم به دانشگاه، چه رشته خوندی؟
من جامعه شناسی در UCLA خوندم.
اینجوری که خوندم توی اینترنت نوشته بود که همسر شما جراح هستش.
اشتباه کردن. هم مطمئن نیستم که این اطلاعات توی ویکی‌پدیا نوشته، ولی ایشون رادیولوژیستن.
به هر صورت باز هم یه کنتراست عجیبی هست. نه شما خواننده ای، اون
پزشک. واقعا میتونه مشکل باشه، ولی خودش خیلی هنر دوسته، خیلی کتابخون، موزیکای مختلف گوش میکنه، حتی بیشتر از من به سبکای مختلف گوش میکنه و از همون اولی که با هم دیگه ازدواج کردیم خیلی خیلی حمایت میکرد از اینکه من به صورت سولو کار خودم رو انجام بدم و واقعا اگر که حمایت اون نبود و تشویق نمیکرد اصلا این کار عملی نبود.
ولی فکر کنم که شهرزاد یک چیزی که تاثیر داشته، حالا جدای از این مهمونی و این اتفاق که باعث آشنایی تو با شهبار شپره شده، خود اون بک‌گراند خانوادگی تو. همه میدونن که تو دختر محمد علی سپاندو هستی. محمد علی سپاندو علاوه بر این که شاعره، حتی در چند فیلم سینمایی هم چهرش دیده شده و از سوی مادر شما خب شاعر پرتو نوری علا و اون هم شناخته شده است.
100 درصد تاثیر گذاشته. من از بچگی تا اونجا که یادم از 3-4 سالگی ما توی خونمون دائم مهمونیایی که داشتیم شاعرای بسیار مشهور ایران از جمله مثلا شاملو، گلشیری، همه اینا بودن تو خونه و شب شعر مثلا دائم داشتن که من مثلا بچه کوچیک پلوشو میشستم و گوش می‌کردم به شعرشون، یا مثلا سازا خونه ما می اومدن و من از بچگی عاشق آواز خوندن، تئاتر بازی کردن، این اصلا این چیزا خیلی دوست داشتم و هنوزم دارم و زندگی خودم رو اصلا نمیتونم جدا ببینم. به هر حال اگه با سیلوئت تماشا نمیشدم 100 درصد خودم یه کاری رو شروع میکردم. حالا نمیدونم، شاید به انگلیسی میخوندم، مطمئن نیستم که آیا واقعا کار رو به زبان فارسی میخوندم یا میرفتم بیشتر تو خط کارهای آمریکایی. ولی خب وقتی که با بچهای سیلوئت آشنا شدم و با هم کار کردیم دیدم لذت میبرم از این کار. عکس العملی هم که از مردم ایران گرفتم، به خصوص اونایی که داخل کشور هستن، خب بعد با آدم انرژی و دلگرمی میده که دلم میخواست که ادامه بدم و برای همینم ادامه دادم.
در ایران تا 12 سالگی بودی، بعد از اون دیگه از پدر جدا شدید؟
بله متاسفانه. البته ایشون با ما اومدن، ما همه اومدیم آمریکا، ولی بابا گفتش که نمیمونه چون که براش سخت بود، یعنی میگفت هویتی نداره اینجا و میخواست برگرده. ولی خب برای ما زندگی اونجا مشکل بود و من که واقعا به عنوان دختری که تقریبا داشت تینیجر میشد که اصلا نمیخواستم ایران بمونم، با اینکه خاطرهای خیلی خوشی دارم از ایران و دوستای خیلی خوبی اونجا داشتم، ولی واقعا مثل خیلی های دیگه اصلا تحمل این که اونجا زندگی کنم نداشتم. و وقتی اومدیم آمریکا من و مامانم با برادرم موندیم و دیگه بعد از اون بابا رو مثلا چند سال یه دفعه میدیدم. بعد از اون با هم دیگه به اون صورت رابطه‌ای نداشتیم، یعنی فقط تلفنی مثلا.
این سختی که میگی توی ایران از چه نظر؟
از نظر پیکی که پوشیدگی که باید داشتیم. یه خاطره خیلی بد برای من رفتن توی دریا با لباس. اولا من تو ایران خیلی دلم می‌خواست پسر باشم، یعنی واقعا حسودی می‌شد به پسرا. و یه خاطره هم که دارم اینه که نمیدونم 9-10 سالم بود، یه روز خودم رفتم سلمونی، موامو کوتاه کردم و همون روز یه تیشرت پوشیدم با یه شلوار جین رفتم تو خیابون راه رفتم به عنوان پسر و انقدر حس خوبی داشتم. میترسیدم مثل چی، ولی این حسی که انگار من آزاد بودم اصلا از اینکه روپوش و روسری رو بپوشم، واقعا یعنی بیزار بودم از این قضیه.
حالا راستش ما که پسر بودیم خیلی هم آزادی نداشتیم، حالا زیاد فکر نکنین خبری بوده.
خب میدونم، ولی حالا فرض کنید با همه اون بدبختی‌ها شما این روسری هم باید سرتون می‌کردین تو اون گرمای وحشتناک. بعد دیگه یواش یواش اوضاع بد شده بود، یعنی مثلا برای یه تیکه گوشت مثلا تو صف ساعت 4 صبح بعد ما می‌شدیم می‌رفتیم، یعنی بعدش هم
البته شما که نمی‌رفتی تو صف وایسی.
من آدم دلسوزی هستم، اگه مامانم می‌رفت منم باید باش می‌رفتم. من می‌سوخ خودش تر نمی‌بره.
من خودم نصف عمر بچگیمو توی صف نونوایی و قصابی گذروندم.
پس همه ما خاطرهای خیلی خوشی داریم واقعا.
بله دیگه، دوران جنگ و اینها خیلی خوش گذشت و واقعا.
آره، برای اینکه به هر حال برای من به عنوان یک دختر بچه، همینی که مثلا حجاب باید می‌پوشیدیم، همینی که هیچ چیز برای خوشگذرانی نبود، هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، حتی تلویزیون هم که می‌خواستیم نگاه کنیم مثلا دوتا کانال بود که چه برنامه‌های وحشتناکی می‌ذارن از صبح تا شب، آدم دلش می‌گیره. و از نظر مالی مثلا اوضاع خراب بود. وقتی که اومدیم آمریکا، اصلا آمریکا یه دنیای دیگه بود. البته من فکر می‌کردم که چه جاییه و خب هست از یه نظرایی، ولی بعداً آدم یواش یواش با واقعیت روبرو میشه و می‌بینه که اینجا هم مشکلات خودشو داره.
ولی به هر حال تعجبه که مثلا آقای سپانلو ترجیح داد که در همین شرایط بمونه اونجا.
خب اونو بعد از خودش بپرسیم که چرا این کارو کرد.
ولی ارتباطشو با شما حفظ کرد از نظر کاری، منظورم اینه که دنبال می‌کرد که دارین این مسیر خوانندگی رو پیش می‌گیرین.
اتفاقا خیلی برای من جالب بود. من وقتی چی میگم به گروه سیلوئت پیوستم،
بله.
مطمئن نبودم که عکس العمل مامان بابام چی باشه، برای اینکه اونا خیلی سخت گیرن و به هر حال اینتלקچوال هن میدونین، و موزیک پاپ ایرانی معمولا زیاد برای اینتלקچوالا چیز جالبی نیستش. برای همین مطمئن نبودم و فکر میکنم که اونا ترجیح میدادن به هر حال مثلا من خودم هم مثلا یه شاعر یا نویسنده بشم، ولی به هر حال میدونستن که من موزیکو خیلی دوست دارم و خوندن رو دوست دارم. ولی با همه این حرفات خیلی استقبال کردن از این کار. نمیدونم ویدیوی خورشید خانم بود و پیامی بود که توی شعرش بود یا هر چی بود، همچنین مردم خیلی ما رو دوست داشتن، اینا همه تاثیر گذاشت و خیلی راضی بودن از این کار. و بعدش هم که من دیگه از گروه سیلوئت اومدم بیرون و آلبوم اولمو قصه ما رو زدم که روش میرداماد بود، بابا از راه دور کار کردیم و که خیلی هم خوشش اومد اونجوری که آهنگ ساخته شد روی شعرش.
ولی یه کار دیگه هم از پدرتون خوندین که جوانه، که اون هم قبلا گیتی هم خونده بود اونو.
درسته، اسمش از خاک سپاری شاخه جوان که اینم پدرم نوشته بود و گیتی این رو خوندش. و من از همون بچگی عاشق این آهنگ بودم، با اینکه نمیفهمیدم مثلا چی میگه، ولی اصلا دیمونه این آهنگ بودم. همینجوری راه میرفتم اینو میخوندم تو خونه، میدونستم که یه روزی اگه که خواننده بشم من اینو دو مرتبه میخوام بخونمش.
تهران بخشی از کاراکتر کارهای شهرزاد سپاندو بعضی اوقات.
تهران آخه من زیاد اصلا ایران که بودم زیاد سفر نکردم، یعنی همه زندگیم تهران بود و اونجا به دنیا اومدم و برای من انگار قلب ایران تهرانه، خاطره هام اونجاست دیگه. اگه بخوام راجع به ایران بخونم خب بیشتر فوکس میشه روی تهران، به خصوص با این آهنگ آخری هم که دیگه این مهر رو زدم روش که من تهرانی هستم.
یه آهنگم با فرامرز اصلانی کار کردی، یه خواننده که من خودم شخصا خیلی دوستش دارم.
آقای اصلانی ایشون لطف کردن به من، از طریق فیسبوک برای من یه بار پیغام فرستادن و گفتن که من از شخصیت تو خوشم میاد. خب این برای من خیلی چیز بزرگی بود، چون که من همیشه کارشون رو دنبال میکردم، بچه بودم آهنگاشون رو دوست داشتم و صداشون رو خیلی خیلی دوست دارم. وقتی که این پیغام ازشون گرفتم، همون آن باشون تماس گرفتم و گفتم خب من که خیلی کارتون رو دوست دارم و خیلی دارم میخواد بدونم که آیا شما حاضرین برای آلبوم جدیدم با من یه آهنگ دو صدایی بخونین. اونم گفتش که حتما، فقط من باید آهنگو گوش کنم و شعر و اینا رو بخونم و ببینم که چطوره، ولی آره دوست دارم این کارو بکنم. من همون آن با دوستم که ترانه سراس و در تورنتو زندگی میکنه، کامبیز میرزایی تماس گرفتم. خوبی کامبیز اینه که اگه من یه سوژه‌ای در فکرم باشه میتونم قشنگ باهاش صحبت کنم و بگم من میخوام راجع به همین چیزی بخونم و اون خیلی قشنگ میتونه و زنانه مینویسه. خلاصه شعر ما رو نوشت و بعد با فرزین فرهادی صحبت کردم راجع بهش. من ال ام و آقای اصلانی واشنگتن دی سیه، ولی به خاطر این آهنگ دو بار سفر کردن، اومدن لس آنجلس یه بار برای ضبط آهنگ با هم و دفعه دوم برای ویدیو.
تو این آلبوم فکر کنم این دختری که اول یکی از ترانه ها میخونه دختر خودته؟
بله خودم هم. اصلا خود من هستم.
خودتی؟
منم هست دارم
بچه جاله. این ویدیو رو از کجا؟ این ویدیو دوره بچگیه.
شما دارین راجع به آهنگ از من تا من صحبت میکنین که این اولش صدای خودمه، هم حدود 4 سالم بود. ویدیو در حقیقت یه هنرپیشه کوچولویی که ازش استفاده کردیم 2-3 سال پیش، ولی این صدای بچگیمو اتفاقا از ایران ما یه نوار داشتیم، یعنی آورده بودم با خودم که این دیگه نوار پاره پوره شده بود و قدیمی شده بود و اینا. خلاصه ما اینو درستش کردیم و من گذاشتم تو ضبط صوتو گوش کردم، دم آ من مثلا یه روزی توی ایران 40 دقیقه دارم واسه خودم آواز میخونم. و همینجوری هم از خودم شعر میساختم و ملودی میساختم و میخوندم. برای همین گفتم بذار از یه تیکش استفاده کنم، برای اینکه عجیب دلم تنگ میشه برای اون دوران.
البته گفتی خوب نبوده، ولی جالبه که
تلخ و شیرین بود، میدونین؟
خب روابط انسانی فکر میکنم چیزی هست که آدم خاطره خوش داره ازش.
کاملا. اصلا وقتی من تو ایران بودم، زندگی تو ایران بودن بود. وقتی از ایران خارج شدم اومدم آمریکا، انگار یه نقش داشتم بازی میکردم سالها. هنوزم گاهی وقتا فکر میکنم مثلا به اون صورت هویت خاصی ندارم. ندارم، دلم تنگه برای اون کسی که بودم.
به هر حال تو این آلبوم ترانه های معترض هم خوندی، ما چون وقت برنامه‌مون اونقدر گسترده نیست، دوست داشتیم که در مورد ترانه های معترضی مثل مشکی طلایی اگه اشتباه نکنم ترانه بله. دیگه که به اسم غزل فروشه،
ولی غزل فروش بله واقعا دیگه از این شعر نمیتونین نزدیکتر بشین به حال هوای ایران و اتفاقایی که میفته، و آهنگ مشکی یا طلایی هم کاملا حس خودم نسبت به زندگی و دوگانگی و اینکه دنبال خودم میگردم، خیلی حالت بایوگرافی داره به خصوص آهنگ مشکی.
دقیقاً انگار در مورد خودت داری صحبت می‌کنی. به هر حال معمولا کسایی که خواننده میشن محمد رضا یه کسی رو تو ذهنشون دارن که مثلا خواننده‌ای که الگوشونه و اینا، نمیدونم، من اولین آلبوم شهرزاد که گوش دادم خیلی هم خوشم اومد، اون آلبوم اول رو، یک ترانه ای رو بازخونی کرده بودی از گوگوش، نمیدونم واقعا گوگوش جزو خواننده های محبوبت بوده که اون ترانه منصور تهرانی رو بازخونی کرده داشت.
100% گوگوش برای من واقعا یعنی بهترین خواننده است، همیشه دوستش داشتم، همیشه کاراشو دنبال می‌کردم. ولی خب اگه بگیم بین خواننده هایی که چه ایرانی باشن چه آمریکایی، یه نفر هست که من سالها و سالهاست که واقعا با تمام وجود دوستش دارم و اونم جان لننه. میدونین خیلی زندگیش، کاراش و شخصیتش رو خیلی دوست دارم، خیلی هم کتاب راجبش خوندم، و اگه دقت هم بکنین توی ویدیو ما با آقای فرمز اصلانی عکس جان لنن هستش، حالا باید بریم پیداش بکنیم.
حتما.
فقط ترانه میگم از شقایق مینه بیسم، شعر عاشقانه میگم، من کلاهی بر نداشتم، به من آزادی نمیدی، از کدوم واژه میترسیم که برام.
خیلی خوب، اینم از مصاحبه با شهرزاد سفانلو، خواننده محبوب خیلی از
جوونها
و غیر جوونها.
آقای کاظمی، چرا به شخص شخیص آقای زرقامی گیر میدی؟
والا من گیر میدم؟
آره اینو سوئن گفته.
آها این شرمنده مون است. والا گیر که میگه خب برزن حتما اون جاگیرید خوب هست که آدم آره. گیر میده بد. زهرا و اسماء از زاهدان گفتن که سلام به پتومت عزیز، دمتون وری هات. گفته حالا باید بگیم واقعا توپین. حالا که بحث توپ شده میشه برنامه واسه ورلد کاپ هم بساز. جام جهانی
به نظر من جالبه،
چیز خوبی هستش. منم که عاشقشم.
تو طرفدار تیم آلمان بودی؟
والا بستگی داره، من از بازی به بازی تصمیم میگیرم طرفدار کی بشم. آها یکم سمپاتی دارم با،
ولی من همیشه طرفدار آرژانتین بودم. آقا مهدی هم ایمیل زده از شهر پرث تو استرالیا و گفته من آنلاین برنامه‌تون رو گوش میدم، خداییش دمتون گرم.
حمید از سوئد گفته برنامه خوبتون رو در مورد تتو شنیدم، داره میره ایران و میخواد اونجا تتو کنه، گفته که این استاد تتو رو که باهاش صحبت کردین شماره‌اش رو بهم بدین.
حمید جون من فکر می‌کنم اگه تو سرچ بکنی روی اینترنت اسم همین خانم رو میتونی پیدا کنی، خانم ساناز غفوری. خیام گفته که برنامه‌تون عالیه، همینطوری ادامه بدین.
سهیل از فومن که بالاخره زاره یه ماهواره‌ای تهیه کرده و میگه رادیو فردا رو از این بعد از روی ماهواره گوش میده، میگه صداتون با پارازیت بهتر بود. محمد به سگت بگو ژاکی میخواد باش دوست بشه. حتما سگ اون، آره دیگه اسم سگم ژاکی است.
ژاکی آخه بعد ببینیم که دختره یا پسره، چون بودی خان
پسره.
پسره آره.
پسره رو دوست نداره؟
نه همجنسگرا نیستش.
مطمئنی؟ آره. تو ازش پرسیدی؟
خب میدونم
حالا بحث
روابطش با کلا خانم‌ها خیلی بهتر از آقایونه. این دوست عزیزمون حامی هم یک ایمیل
از شیراز،
آره از شیراز دو تا ایمیل زده،
گفته محمد کوسا به سلام میرسونن، به تو سلام میرسونن. آره دیگه
چه کوسا. لیدای عزیز هم زنگ زد،
زنگ زده،
ببخشید
ایمیل زده. زنگ یکیه،
اشتباه کردم. لیدای عزیز هم ایمیل زده و گفته که برنامه تتو خیلی جالب بود و گفته که محمد رضا چجور شد که فرشید منافی اومد رادیو فردا، اگه میشه با خودش مصاحبه کنی.
که من خودم باهاش مصاحبه گرفتم و این مصاحبه الان روی وبسایت رادیو فردا است. هادی مونسی از مشهد از طرفداران خانم همیرا،
بیتا شیرازی از کانادا هم بعد از مدت ها بالاخره ایمیل زده بهمون، دو تا ایمیل. جالبه که یه برنامه در مورد سیغه خواسته. من تو محمد رضا یه برنامه داشتیم در مورد سیغه.
آره یه برنامه داشتیم دیدیم اینجا آخه یه عکسی فرستاده که یه خانومی رو نشون میده با حجاب، کنارش هم رو دیوار نوشته هیچ دارویی چون سیغه شهوت را درمان نمی‌کند. بله.
ملیحه صفایی گفته که محمد رضا رو در برنامه روی خط صدای آمریکا دیده ولی متاسفانه نتونسته پایان این برنامه رو ببینه و از نظرات کارشناسانه شیخ ما مستفیض بشه.
همین برنامه نگاه تازه ما همیشه کلی نظرات کارشناسی توش میدیم. گوش میدید
چون جدی نمیگرفتیم.
رضوان علاوردی هم گفته که 3 هفته دیگه کنکور شروع میشه، برای همین وقت ایمیل زدنم هر هفته نداشتم. در مورد جام جهانی گفته اونم برنامه بسازید. اسپانیا گفته قهرمان میشه تا ببینیم و تعریف کنیم.
علی از اصفهان هم گفته که برنامه خودرضایی رو براش بفرستیم.
نوید رضایی نوشته فقط یه جمله کوتاه از برنامه خوب شما متشکرم.
و آخرین ایمیل از سعید بوده که گفته که من
بله یعنی جدیدن. تو محمد زرقانی
موقع اخبار گفتن خیلی میخندم، یعنی لبخند میزنم.
چرا این کارو میکنی؟
کسی قلقلکم میده؟ نه.
آره چرا این کارو میکنی؟ چرا میخندی توی اخبار؟
من کجا خندیدم؟ بیا سراغ تلفن ها بریم.
خب
رضا حسینی شنونده همیشگیمون از دلیجان عراق روز مادر رو تبریک گفته.
ملیکا
از شیراز
روز مادر رو به خصوص به خانم گوگوش تبریک گفته
و گفتم که 17 ساله شده.
تو چند پیش میری کردن؟
من گفتم 20.
20 من گفتم 20 تا 22 نه. اوکی.
بعد زیبا از بلوچستان برنامه هفته گذشته از همه برنامه‌ها گفته بهتر بود، ترانه بنیامین رو هم خواسته. بعد بلافاصله زیبا برنامه مثل که همون موقع که گوش میداده تموم شده زنگ زده گفته سلام، یه بد و بیرا به من و تو گفته. آخه چرا پیغام من نخوندید؟ برنامه این هفته تون واقعا گند بود. با تشکر زیبا از بلوچستان.
هم با تشکر هم گند بود. خب زیبا خانم لطفاً یه زحمتی بکش، یکم زودتر نذار روز آخر با ما تماس بگیر. فروغ تشکر کرده به خاطر برنامه
هفته گذشته.
میگه که چندین مرتبه برنامه موسیقی جنگ رو گوش کردم.
بعدم گفته که من نمیتونم این شوخی و جدی آقای کاظمی بفهمم. ما که اینجا نشستیم پهلوش رفیقشیم نمیفهمیم.
و در ضمن گفته نتایج کارشناسی هم اومد و رتبه من خوب نشد، مایوس شدم. خب فروغ خانم امیدواریم که در صورت باز تلاش کنی و دفعه بعد موفق بشی.
خانم انصار هم گفته این برنامه خودرضاییتون ادامه نداره.
ولد شاید.
میلاد حسن نیا از اندیمشک 60% برنامه شما موضوعات و حرفهای انحرافیه.
جدی؟ ولد دیگه.
بعد مصاحبه با منصورم خواسته که
آپولو از ساری 21 دسامبر 2012 پیش بینی شده دنیا به پایان میرسه. نه آپولو جان خیالت راحت باشه. این فکر کرده حالا آپولوس میخواد بره فضا. میبینی؟
بعد دانیال از ایران هم گفته که گفتگو با یاس و هیچ کس خواننده‌های رپ ایرانی داشته باشیم.
آره یه خواننده رپ رو توی
برنامه‌مون داریم.
جوانان @radiofarda.com نذارید یه هفته بگذره بعد ایمیل بزنید.
و 2042021124114 هم پیامگیر اختصاصی برنامه نگاه تازه است. با توجه به اینکه اتفاقات بعد از انتخابات تو ایران افتاده بود و
بر اساس تسلیت میگیم به بستگان کسایی که آسیب دیدن، جونشون رو از دست دادن در این تظاهرات بعد از انتخابات و امیدواریم که
اونهایی هم که به هر حال در زندان هستند یا با مشکلات اینچنینی مواجه هستند هر چه سریعتر مشکلاتشون حل بشه و آزاد بشن. یک ترانه امیدبخش بشنویم از شهرزاد سپانلو که اسمش هست یه روز تو تهران،
با ترانه ای از یغما گلرویی و آهنگ از
فرزین فرهادی.
یه روز تو تهران بارون میباره، درد و غبا رو میشوره از رو دلای مردم. یه روز تو تهران بارون میباره، بارون بوسه، بارون لبخند، بارون گندم. یه روز تو تهران بارون میباره، یه روز که ابری تو آسمون نیست، یه روز که روی سر ترانه سایه ترس و خط و نشون نیست. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن رو سر نسل با هم برابر. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره، صد تا ترانه رو سر نسل با هم برابر. یکی از همین روزای ساده، هر کی گرسنه است میشه سیر سیر، هر کی سوار است میشه پیاده. بارون میباره، بارون میباره اونقدر که این شهر سبز سبز بشه، اونقدر که زیر بارون گم بشه دستی که روی گل خط میکشه. قطره به قطره بارون میباره، توی هر قطره صد تا کبوتر، صد تا ستاره نم نم میبارن رو سر نسل.
30 ثانیه به یک بامداد جمعه 21 خرداد ماه 1189 باقی مونده. با من مهرداد قاسمفر در مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. آرزو میکنم بامداد آرام، زیبا و دلپذیری رو پشت سر بگذارید و شبی خوش.